نوجوانی اینه که ما چون به واسطه هیجان پیش میریم، اون هیجان اجازه نمیده که این تجزیه تحلیل رو بکنی. بنابراین با اولین و دومین حسی که به ما منتقل میشه میریم به سمتش، جذبش میشیم و حرف مخالف نظر اون طرف رو هم نمیشنویم و به این جهت یه سمت و سوی پیدا میکنیم. اینجاست که میگن جایگاه دوست خیلی مهمه.
بله.
یعنی کسی که هم نشین من هستش به هر مدلی که فکر بکنه من نوجوان رو به اون سمت میبره و این افراد هستن که بتونن انتخاب بکنن که همزمان نظرات مختلف، بازم میگم نه هر نوع نظری، نظراتی که ارزش شنیدن داره و فکر با هم در تضاد باشن،
بله،
اینها رو بشنوه و بتونه خودش به این طریق انشاءالله اون مدیریت فکر و اندیشه رو در اختیار بگیره و در کنترل بگیره و قطعا این آدم میتونه اون مرحله انسانی خودش رو به بلوغ و به ظهور و بروز خیلی بهتری برسونه.
بله.
و حتما جز مصادیق نوجوان قرآنی خواهد.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر سلیمانی عزیز، از صحبت‌های خوبتون ممنونیم.
قربان شما،
زنده باشین، عصرتون بخیر، خداحافظ.
منان سبحان يا خالق الإنسان، نورنا بالقرآن بمصحف الإيمان، ندعوك نرجوك يا مالك التكوين، ندعوك نرجوك يا مالك التكوين. املأ قلبي قرآن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، اشرح صدري قرآن.
روزی حضرت علی علیه السلام صفات مؤمن را از پیامبر صلوات الله علیه سوال کردند. حضرت در جواب 103 صفت را برای مؤمن برشمردند که به جهت اختصار به برخی از اون اشاره میکنیم. مؤمن حلیم و صبور، خوشگفتار و گشاده دله. شادی اون در صورتش نمایان و حزنش در سینه پنهانه. خندش تبسم و اجتماعش تعلمه. غافل رو تذکر میده و جاهل رو تعلیم. در امری که به اون مربوط نیست وارد نمیشه. غیبت هیچ شخصی را نمی کنه و در شبهات احتیاط می کنه. بسیار بخشنده است. از عسل شیرین تر و از کوه سخت تره. سر کسی را آشکار نمی کنه و زیاد عبادت می کنه. در امانات مردم بسیار امین و راستگو و عفیفه. به وعده هاش وفا می کنه. به دنبال امور متعالی و برسره. خرج زندگیش کم و عبادتش زیاده. باطل رو از دوستش قبول نمی کنه و حق رو حتی از دشمنش نیز قبول می کنه. در کسب شبهه چه برسه به حرام وارد نمی کنه. اگه با کسی دشمن باشه این دشمنی اون رو از انصاف خارج نمی کنه و اگه کسی رو دوست داشته باشه به خاطر اون به گناه نمی افته. قطع رحم نمی کنه. با پدر و مادر و فامیل قطع ارتباط نمی کنه و به اونها خصوصا پدر و مادر احترام می گذاره و با ایتام مهربانه. خب ممنونم از پیامک‌های شما، خیلی زیاد بود، ببخشید فرصت نشد همه رو بخونیم. مثل زهرا خانم یوسفی از قم، سپیده خانم عزیز از خوزستان که همراه ما بودن، متشکرم از شما. و همینطور از خدمتون عرض بکنم آقا صادق معظم که ایشون هم همراه ما بودن و آقای منصور قاسمی هم از اصفهان. من فقط اسمای شما عزیزان رو میخونم که به ما پیامک زدین و سپاسگزارم از اکرم خانم لطیفی از ملایر. ممنونم که به ما پیامک زدین و از ویژگی های یک فرد قرآنی گفتین. برنده برگزیده امروز ما بهتره بگم مرضی خانم دوستبین عزیز هستن که بهشون تبریک میگم. انشالله که همیشه در پناه قرآن و اهل بیت باشین و برای ما هم دعا کنید. تا فردا ساعت 17:05 خدا نگهدار. حمد لله حمد لله حمد لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن.
با سپاس از همکارانم در برنامه زنده برنا ویژه نوجوانان و جوانان، از شما دعوت میکنم شنونده حدیث بندگی باشید که مدت زمان پخش این برنامه حدوداً 26 دقیقه است.
ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم هدى مثل لقوم يؤمنون
حديث بندگی. حاج شیخ احمد را در بوشهر همه می شناسند. منبر می رود و روزه می خواند. حالا که همسرش دختر حاج شیخ عباس پسری به دنیا آورده، همه خوشحالند، خودش بیش از همه. اسم بچه را عبدالنبی می گذارد. می خواهد که او جامعه پیامبران را بپوشد. او تنها پسر خانه اوست.
بنده عبدالنبی نمازی، جد بنده مرحوم آیت الله شیخ حسین نمازی، محل تولد بنده در بوشهر بوده در سال 1327 شهریور 1327. تقریبا 2 سالگی بوده من، پدر من چون اهل منبر بود و روزخان بود، آمده بودن آبادان، از استان بوشهر آمدن آبادان و عده از اهالی استان بوشهر منطقه دشتی که توی شرکت نفت آبادان بودن، ایشون رو نگه میدارن، ازشون درخواست میکنن که در آبادان اقامت کنه.
پدر بزرگ ما که در همون یکی از روستاهای شهر بوشهر و اینها اونجا ساکن بودن، ایشون من ندیدم، خداجاها هم ندیدتشون، اینها سال هاست که فوت کردن، اینها از علما تحصیل کرده نجف و اینها بودن. بعد دیگه عمونم که اونجا حاج آقا اونجا که متولد میشن سن 2 سالگی، دیگه عموم حرکت میکنه میان در آبادان ساکن میشن.
چیز زیادی از بوشهر در خاطرش نمانده. 2 ساله است که از اونجا راهی آبادان میشوند. اهالی آبادان از پدرش میخواهند همانجا منبر برود و قرآن بگوید. پدر میپذیرد و ساکن میشوند. خاطراتش حالا کم کم رنگ میگیرند. هوای گرم جنوب و مکتب پدر که در آن قرآن میآموزد. خودش شاگرد همیشه مکتب است. زود درسها را یاد میگیرد، آنقدر که سالهای مدرسه را هم سریع تر از دیگر بچه ها می گذراند.
در آبادان هم چون پدر بنده ضمن اینکه اهل منبر بود و روزه می خوندن، مکتب آموزش قرآن هم داشتن، عده شاگرد داشتن که می آمدن قرآن رو به اون آموزش می دادن. من هم در کنار پدر با قرآن آشنا شدم. معلم قرآن بودم، دروس ابتدایی مدرسه را به دانش آموزان درس میدادم و تقریبا 12 سال 13 سال داشتم که به صورت ارتقایی در دروس مقطع ابتدایی را 6 کلاس را تو 3 سال خوندم من و اونجا هم تو مدرسه به عنوان شاگرد نمونه اکثر نمرات بنده 20 بود. کلاس 4 و 5 و 6 را پشت سر هم خوندم و شاگرد نمونم شد.
مدام خواب دریا میبیند. پدر میگوید دریا نشانه علم و حیات است. میگوید دنبال علم دین باش، روحانی شو. خودش دوست دارد به ارتش برود. به معلمش هم همین رو گفته. اما ناگهان خبر فوت آیت الله بروجردی میآید. همه در حیرت و افسوس هستند. عالم اسلام متأثر شده، تعجب میکند.
فوت آیت الله عظما بروجردی ایران را تکون داد. یک تحولی در سراسر کشور، بزرگداشت ایشون، تشییع جنازه ایشون، مراسم و ختم ایشون که در قم، مراجع در سراسر ایران. و این تحول رو من خیلی اثر گذاشت که جایگاه عالم چگونه است که وقتی یک عالم بزرگ از دنیا میره جهان اسلام به هم میخوره. انگیزه من رو تقویت کرد به این که برم به نجف و تحصیلات علوم اسلامی رو. این بود که در سال 41 تقریبا خرداد ماه 41 بود، بعد از امتحانات نهایی مدرسه ما رفتیم برای از اروندرود به صورت قاچاق با قایق شبانه رفتیم و وارد روستاهای بصره شدیم و شب رو اونجا موندیم. روز با قطار از بصره رفتیم بغداد، از بغداد هم رفتیم نجف اشرف و تحصیلات علوم دینی و علوم اسلامی رو شروع کردیم.
چشمش به بارگاه امام اول که میفتد شوری عجیب در دل پیدا می کند. شوری که او را سخت و پرتلاش و شبان روزی به کسب علم دینی و حرکت در مسیر الهی می اندازد. دیگر سر از پا نمی شناسد.
من ارادت و علاقه خاصی به آقا امیرالمومنین سلام الله علیه داشتم و خیلی مقید بودم به زیارت ایشون. این ارتباط معنوی که در من ایجاد شد با آقا امیرالمومنین یک عشق و علاقه غیر قابل وصفی در درون من نسبت به تحصیل علم به وجود آمد. خب شاید شنیده باشید که نظام درسی در حوزه های علمی در قدیم امتحانی چیزی وجود نداشت و کسانی که انگیزه نداشتن حضور پیدا می کردن سر کلاس ها و درس و بس، ولی انگیزه زیادی برای خوندن درس و مطالعه و تحقیق و پژوهش و نوشتن مطالب علمی رو نداشتن، چون امتحانی هم در کار نبود. هیچ تشویق و تنبیهی هم وجود نداشت که اگر کسی خوب درس بخونه تشویق بشه، اگر کسی درس نخونه تنبلی کنه توبیخ بشه، این خبرها نبود. ولی در درون من یک عشق و علاقه فراوانی نسبت به تحصیل و علوم و اینا مطالعه پیدا شد.
خبر تبعید امام به نجف که میرسد همه علما به دیدارش میروند. امام متین و محترم و با وقار است، عاشق اهل بیت علیهم السلام است، قصد خود نمایی ندارد، عاشق امام می شود. دیگر زیارت هر روزش دیدار امام است و خواندن هر نماز پشت سر او.
شبها بعد نماز بعضی علما می رفتن خدمت امام، مباحث علمی، فروعات فقهی، بحث و اینا. سر ساعت 3 که می شد امام پا می شد. نظم امام، حالا هر کی میخواد باشه، عذرخواهی میکرد، پیاده از منزل را میفتد تو خیابان، با یه هیبتی حرکت میکرد امام، سرش پایین بود و خیلی با وقار و اجازه هم نمیداد کسی دنبالش را بیفته. اون ابتدا طلاب جهان که مرید امام بودن، علاقمند به امام بودن، به احترام امام دنبال امام را میفتدن که تا حرم امامو همراهی کنن. امام یه شب برگشت، به عقب برگشت، فرمودن شب درسیه برید مطالعه کنید، با من کسی نه. بعد یه نفر دو نفر پیرمرد بودن که با امام اینا می رفتن دنبال امام و وارد صحنه آقا امیرالمومنین که می شدن، در ورودی دست چپ قبر مرحوم شیخ اعظم انصاری بود، امام میستاد کنار مقبره شیخ اعظم انصاری و یه فاتحه میخوند و میرفتن تو حرم. اصول فقه را ساعت رو تمام کردیم رفتیم درس خارج، که یعنی درس خارج تخصصی فقه و اجتهاد است. درس مرحوم آیت الله عظما آقای اسد عبدالعلای سبزواری که بعد از آیت الله خویی مرجعیت نجف به ایشون رسید، در محضر ایشون بودیم. کتب ساعت رو کفایه جلد اول رو محضر حضرت آیت الله آقای آمیرزا کاظم تبریزی خوندیم. جلد دوم کفایه را محضر مرحوم آیت الله شیخ صدرا ملا صدرا که استاد فلسفه بودند در نجف. لمعت این را خدمت مرحوم آیت الله شیخ محمد علی نجف آبادی از علما بودند، مرحوم شدند. رسائل را بخشش را بعد ایشون خوندیم. کفایه را من پیش آیت الله میرزا کاظم تبریزی که ایشون از علمای تراز اول بودند، آیت الله شیخ صدرا بادکوبهی که این هم از علمای تراز اول بود، کفایه حسین علما اساتید سطوح ما بود، اساتید خارج ما هم که آیت الله سبزواری بود. البته موقعی که امام آمدن ما میخواستیم درس امام بریم، امام بی رو شروع کردن. آیت الله آیه سبزواری کتاب قضا رو شروع کردن، قضاوت. ما فکر کردیم که خب حالا بی خیلی مبتلا به ما نیست، اما تو ذهنمون بود که اگر چنانچه انقلاب امام و نهضت امام به پیروزی برسد، نظام اسلامی احتیاج به دستگاه قضایی دارد، قوه قضاییه، و من باید یه درس و بحثی رو شروع کنم که در اون آینده اگر انقلاب پیروز شد اونجا به درد ما بخوره. و لذا من رفتم درس آیت الله سبزواری که بحث قضا بود.
دو سال را پشت سر گذاشته که خودش شروع به تدریس میکند. ساعت درسش طولانی تر از بقیه است. عاشق ادبیات عرب است و هر کتاب را چندین بار می خواند. در تابستانهای گرم و تفتیده نجف هم می ماند و هر روز درس می خواند.
ساعت 4 بعد از ظهر که می شد، من از زیر زمین سردا می آمدم بالا، توی سایه کمی فرش نازک می انداختم مطالعه می کردم تا غروب. و این باعث بیماری شد، کسالت و ناراحتی ریه و تنفس. و درس بنده تقریبا یک ساعت و ربع، یک ساعت و 20 دقیقه طول میکشید. صحبت زیاد میکردم. برای معالجه رفتیم بغداد. جا خب 50 سال قبل بود، امکانات تجهیزات خیلی کم بود. عکس برداری کردند و گفتن شما ریهتون آسیب دیده، باید برید ایران، اینجا امکانات معالجه برای شما نیست. دیگه تقریبا پایان سال 48 بود که بنده دیگه از نجف ناگزیر شدم برای معالجه و درمان. آمدم ایران و در شیراز، که چون بعضی بستگان ما در شیراز بودن، 6 ماه اونجا تحت معالجه و مراقبت پزشکی بودیم.
در وادی علم ایشون وقتی وارد بحثه، یعنی مثلا دیگه کاراشون تمام میشه، میرن پشت میز مطالعه میشینن، دیگه میدونیم ما، یعنی برامون چیز شده که اصلا دیگه هیچی براشون مهم نیست، یعنی نیستن، یعنی تو واقعا میرن تو وادی علم، اصلا بغلشون به قول معروف توپی به ترکه، اصلا متوجه نمیشن اصلا. یعنی دیگه ایشون وقتی میره پشت میزش، همه پا میشن میرن، هر کی داره حرف میزنه، هر کی داره کار میکنه، هر کی مثلا میخواد، پا میشن میرن، چون میدونن ایشون موقعی که تو کتاب و نوشته و اینا میرن، اصلا انگار عوض میشن، یعنی با یه شوق و اشتیاقی قلم میزنن یا مطالعه میکنن که اصلا وصف اصلا من ندیدم تا الان چیزی.
در زمان تحصیلم به شهادت هم بحث ها هم دوستانی که با ایشون بودن از پرتلاش ترین افراد بودن، یعنی که وقتی ما حالا ما با آزاده ایشون هم بحث بودیم، وقتی شوخی میکردیم به ایشون گفت شما چطوری بحث میکنید، ما گفتیم خب الان داریم مطالعه کردیم رفتیم کلاس الان داریم بحث میکنیم. ایشون میگفت من یه پیش مطالعه میکردم، بعد یه پیش مباحثه میکردم، بعد از شهر خدمت رو میرفتیم درس، بعد درس مطالب رو جمع میکردم مطالعه میکردیم مباحثه، یعنی برای یک مبحث 5-6 مرحله طی میکردیم. خب این تلاش و این جدیت هم برای طلبه های امروز درس واقعا خب ببینن یه شخصیتی میخواد یک جایگاهی برسه آسان نمیرسه.
حتی یک بار هم ندیدم که ایشون بدون پیش مطالعه و بدون برنامه ریزی سر کلاس حاضر شده باشن. حتی شخصا چون با ایشون رابطه شاگردی و استادی دارم، زمانهایی که ایشون سر درس شرکت نمی کردن یکی از علتاش این بود که چون مشغله کاری داشتن و باید به برنامه های دیگه می رسیدن، کلاس درس رو به شکلی می آمدن که حتما به زمینه های علمی درس اطلاع کافی داشتن و می اومدن، و حتی سر درس که حاضر می شن کتاب‌های درسی و منابع دیگری که صاحب کتاب به آن ارجاع داده اون منابع رو میارن سر کلاس و حدیث مربوطه یا آیه مربوطه یا اون نظر فقیه رو سر کلاس کتاب باز میکنن یا از حفظ برای شاگردان و دانشجویانشون بیان میکردن.
اول علاقه ایشون مطالعه است، یعنی هر چی وقت گیر بیاره ایشون دوست داره مطالعه بکنه. کارهای دیگه‌ای که حالا مجبور هستن انجام بدن در درجات بعدی قرار داره که باید انجام بدن. بیشتر علاقهشون مطالعه هست و کسب علم و دانش تو زمین‌های مختلف هم. مثلا فرض بفرمایید تو مسائل پزشکی هم ایشون مثلا علاقه‌منده که مثلا راجع به تندرستی و اینا مسائلی به دست بیاره. در خصوص مسائل اجتماعی، روابط خانوادگی خیلی علاقه‌منده و مطالعه زیادی دارن، مباحث زیادی رو در خطبه های نماز جمعه مطرح کردن در این زمینه. در حال اولین علاقه ایشون بحث علم و دانشه.
حالش بهبود یافته، میخواهد دوباره به نجف برگردد اما ویزا نمیدهند. دلیلش روشن است، در ایامی که در نجف بوده در حلقه یاران امام قرار داشته. دوری از امام سخت است اما منزل امام در دل اوست و راهش مسدود نشده. به قم می رود، درس و تدریس را پی می گیرد.
اساتید ما در اومی که آیت الله عراکی بودن که محضر ایشون بودیم، ایشون از شاگردان تراز اول حاج شیخ هر شود حائری بودن، حاج شیخ عبدالکریم حائری که مؤسس حوزه قم بودن و استاد امام بودن و ایشون درس هم فقهشون ما میرفتیم هم درس اصولشون. خدمت آیت الله گلپایگانی هم بودیم که بحث حج بود خدمتشون بودیم. مرحوم آمیرزا هاشم آمولی هم ایشون از شاگردای میرزای ناینی بودند و آغازی ها و خیلی عمیق بود درسشون. هم خارج مکاسب رو پیش ایشون خوندیم، هم اصول رو، یک دوره اصول رو خدمت آقای آمیرزا هاشم بودیم. من درس مرحوم آمیرزا هاشم آمولی رو می نوشتم، درس اصولشون رو. یه جزوه ای رو که نوشته بودم دادم خدمت استاد، گفتم آقا شما این رو مطالعه کنین، اگه نقطه نظری، پیشنهادی، اشکالی، ایرادی داره بفرمایید. بعد از 2-3 هفته که دفتر دستشون بود رفتم مراجعه کردم، سوال کردم، فرمودن من دفتر شما رو مطالعه کردم ولی قلم شما خیلی قویه. بهشون عرض کردم ما درس خونده نجفیم. شما فرمود پس همینه که شما. و بعدش به من توصیه فرمودن که فرمودن شما شم الفقاهتون خیلی قویه، شم فقهیتون، هوش فقهیتون خیلی قویه. فرمودن شما عروت الوثقا را شرح بکنید بیارید که من برای شما تقریض بنویسم. خدا رحمتشون کنه. این تشویق ایشون باعث شد که ما شروع کردیم خارج فقرا بر محور البته تحریر و وسیله امام که الان 5-6 جلدش تقریبا چاپ شده.
ایشون جز شاگردان مبرز ایشون بودن و درس مرحوم آیت الله عراقی معروف بود که همه کس همه طلبه نمیتونه درک کنه، سنگین بود، یعنی هم بیان و مطالب و اینها، ولی برای حاجه ها خیلی راحت خلاصه بود و حلاجی کردنش و اینها. حدودا شاید از مجموع ورودشون به حوزه نجف تا قم تا سال 57 نزدیک به 15 سال شاید مثلا چیز بود که دیگه اون در سال 57 اجتهاد مسلم داشتن ایشون که درس آقایون دیگه هم اگر میرفتن اینها فقط برای احترام بود.
هر جا که به منبر می رود نام امام و یاد امام در کلامش هست. برای همین است که خیلی زود ممنوع المنبر می شود. یکی از همین منبرها در شهر شیراز است. در ایام محرم که ساواک او را می گیرد و به بازجویی می برد.
سال 52 یا 53 بود که دهه عاشورا من یه سخنرانی داشتم برای فرهنگیان در شیراز، یه هیئتی بود مال فرهنگیان. شب بعد از سخنرانی که ما آمدیم بیرون تو مسیر، مامورین ساواک آمدن و ما رو جلب کردن بردن کلانتری تا صبح اونجا نگه داشتن. فرداش بردن سازمان امنیت، 4-5 ساعت ما رو بازجویی کردن، بعد ما رو بردن زندان، زندان صالح‌آباد در شیراز، تازه هم تأسیس شده بود اون موقع.
حاج آقا در شیراز اونجا منبر میرفتن، توی دبیرستانی برنامه گذاشته بودن برای ایشون، دهه محرم سال 52 بود. خلاصه اونجا حاج آقا صحبت هایی که داشتن، شب سوم محرم اومدن و از طرف ساواک خلاصه حاج آقا رو دستگیر کردن. حاج آقا رو دستگیر کردن اینها به خاطر همین مسائل ورود به مسائل سیاسی و چیزایی که داشتن اینها.
از سال 53 که ما ممنوع المنبر شدیم در شیراز، 2 سال رفتیم بندر عباس برای منبر. اونجا هم دهه عاشورا سال اول نیرو دریایی ارتش شاهنشاهی ما رو دعوت کردن برای سخنرانی. شبها 2-3 جلسه ما رفتیم، اینا گفتن که آقا شما باید اینجا متعلق به اعلی حضرت شاهنشاه است و ما همه سر سفره شاهنشاه نشستیم، باید دعا کنیم. گفتم من اهل دعا نیستم. این قضیه هم که پیش آمد دیگه اعلام کردن که دیگه شما نهید. اونجا هم ممنوع المنبر شدیم.
نزدیک سالهای انقلاب است و فشارها و جوششها بیشتر شده. به مسجد پامنار تهران می رود. مدتی آنجا به منبر می رود، اما فشار ساواک زیاد است و نمی شود کار را ادامه داد. کار را مردم ادامه می دهند. کمتر از 1 سال بعد موج خروشان مردم بنای طاغوت را ویران می کند و انقلاب پیروز می شود.
آیت الله عاشق نصرالله شاه‌آبادی، فرزند شاه‌آبادی بزرگ، از دوستان ما بودن، از نجف با هم آشنا بودیم. فهمدن شما بید مسجد با همینجا منبر بید. یه دهم تهران من مسجد پامنار منبر رفتم. سال 57 دیگه مصادف شد با حکومت نظامی که تو قم حکومت نظامی شد، دیگه من جایی نرفتم بری منبر. یک جلسه همون خیابون آذر چلختران معروفه دعوت کردن، من یه چند شبی اونجا منبر رفتم، دیگه گفته ما منبر نمیریم، منبر رو تعطیل کردیم به خاطر فشارهایی که ساواک و شهرمانی.
انقلاب مردمی پیروز شده، اما گروه های ضد مردمی در گوشه و کنار بلواهای خود را دارند. کمونیست ها به اسم حقوق کارگری در کارخانه ها اخلال می کنند. کارخانه سیمان شیراز یکی از همان کارخانه های مهمی است که در آن رخنه کردند. به عنوان نماینده امام راهی آنجا می شود.
کارکنان کارخونه اومدن قم، خدا رحمت کنه، دفتر آیت الله شرعی آیت الله آقای آسد حسن خرم‌آبادی، آقای آسد حسن طاهری خرم‌آبادی درخواست کردن که شما یه نفر نماینده از طرف دفتر امام بفرستید که بیان تو کارخانه سیمان مستقر بشن، مسائل رو رفع و رجوع کنن، اختلاف